سلام، من مهدی هستم و شما به قسمت دهم پادکست آهنگساز گوش میدید. تو این قسمت به زندگی و موسیقی ژان میشل ژار میپردازیم. برخلاف قسمت قبل، این قسمت رو با چشمان کاملا باز و با نشاط گوش بدید. تو این قسمت از آهنگساز فرانسوی 71 ساله ای صحبت میکنیم که تمام عمرش سعی میکنه موسیقی و تکنولوژی رو با هم ترکیب کنه و این باعث میشه که تعریفش از موسیقی با تعریفی که ما توی ذهنمون از موسیقی داریم خیلی متفاوت باشه و این تفاوت رو شما توی این اپیزود هم احساس میکنید. چیزی بیشتر از 50 سال سابقه آهنگسازی و پژوهش در موسیقی الکترونیک، سابقه کار کردن با تجهیزات الکترونیکی ابتدایی موسیقی، اولین سینتیزایزرهای آنالوگ و تا امروز استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها و نرم افزارها و سخت افزارهایی که برای موسیقی الکترونیک ساخته میشن، هنرمندی از جنس تکنولوژی، هنرمندی از آینده، ژان میشل ژار. متولد 24 آگوست 1948 در شهر لیون فرانسه. مادرش فرانس پژو یکی از فعالای سیاسی فرانسه بود و پدرش موریس ژار، آهنگساز مشهور و موفق هالیوود که البته تا 5 سالگی بیشتر کنارشون زندگی نکرد و مادرش و ژار رو تنها گذاشت و به آمریکا سفر کرد برای بیشتر کار کردن و آهنگسازی تو هالیوود. خود ژار میگه من و پدرم هیچ وقت به یک رابطه واقعی با هم دیگه نرسیدیم. شاید در کل عمرم 20 یا 25 بار دیده باشمش و این حس عجیبیه که تو سن من بتونی تعداد دفعات ملاقات با پدرت رو بشموری. اون توی مصاحبه تو سال 2010 گفته بود پدرم برای من 2 بار فوت کرد. یک بار وقتی که من و مادرم رو ترک کرد و یک بار وقتی که واقعا مرد. برای دوستانی که اسم موریس ژار براشون آشنا نیست، باید بگم که موریس ژار یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین آهنگسازای هالیوود به حساب میاد. تا جایی که بارها نامزد جوایز اسکار و گلدن گلوب شده و 3 بار جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم رو برنده شده. چند تا از آهنگاش رو گوش بدیم که ممکنه شما هم باهاش خاطره داشته باشیم و دوباره برگردیم به داستان پسرش ژان میشل. اگر شما هم مثل من فکر میکردید که این ارتباط پدر و پسری باعث موزیسین شدن ژان میشل ژار شد، الان احتمالا متوجه شدید که اینطور نبوده و با ترک پدر تقریبا هیچ رابطه‌ای بین این پدر و پسر وجود نداشته. حتی تا سن 18 سالگی هم دیگر رو ندیدن، از 5 سالگی تا 18 سالگی، و بعد هم خیلی تک و توک و جست و گریخته ملاقاتی با هم داشتن و طبیعتا موزیک جان هم وامی چندان از پدرش نگرفته. از اولین درگیری هایی که جان کوچیک با موسیقی داشته اجراهایی بوده که توی کلاب های جاز همراه مادرش میرفته و نوازنده های معروف ترومپت و ساکسیفون رو میدیده که در حال اجرای موسیقی جاز بودن و جز اولین و قوی ترین رابطه های فیزیکی بوده که با موسیقی داشته و تاثیرگذاری که موسیقی میتونه روی انسان داشته باشه. تو همون سالها مادرشون رو توی کلاس های مختلف موسیقی، پیانو، هارمونی و کنترپان ثبت نام کرده بود در کنار مدرسه‌اش. توی همون دوران نوجوانی به نقاشی هم روی آورده بود و چند باری هم تونسته بود نمایشگاه نقاشی بذاره. اما به نظر من جایی که جان با موسیقی الکترونیک و تکنولوژی آشنا شد و فکر این که بتونه موسیقی رو با تکنولوژی تلفیق بکنه جایی بود که آندرژار پدر بزرگش که یک مهندس و مخترع بود بهش یک دستگاه ضبط کننده موسیقی داد و از اونجا همه داستان شروع شد. اوایل 20 سالگی وارد یک گروه موسیقی شد و در اونجا شروع به گیتار زدن کرد. تجربه های زیادی با اجرا توی اون گروه براش به دست اومد، از جمله آشنایی با افکت های صوتی و تجربه ترکیب کردن صداها، و هرچی بیشتر و بیشتر به موسیقی الکترونیک نزدیک شد. توی همون سالها با دو تا از پایه‌گذارهای موسیقی الکترونیک دنیا آشنا شد، پیر شفر و اشتوکاوزن. یکیشون از خود فرانسه بود همزبونش و دیگری از آلمان کلن. چند سایی رو تو استودیوی این استادا به آموزش موسیقی الکترونیک، آشنایی با سینتی سایزرها و نحوه ساخت و ترکیب صداها با هم گذروند و بعد به پاریس برگشت و تو آشپزخونه خونه‌اش یه استودیوی خونگی کوچیک ساخت با دو تا ضبط کننده و دو تا سینتی سایزر. اولین آهنگی که ساخت یه آهنگ 5 دقیقه‌ای بود تو سن 21 سالگی، ولی اولین آهنگ رسمی که ازش منتشر شد آهنگ لاکاژه بود، دو سه سال بعد تو سن 23 سالگی. جان معتقده همونطور که موسیقی جاز و بلوز در آمریکا متولد شده، در دهه 60 و 70 میلادی موسیقی الکترونیک توی کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و از اروپا و توسط آدمایی مثل پیر شفر یا اشتوکهاوزن متولد شده. موسیقی الکترونیکی که اینجا ازش داریم صحبت میکنیم یعنی موسیقی که از سازهای سینتیسایزر آنالوگ، از دستگاه‌های ضبط کننده آنالوگ، از افکت‌های آنالوگ استفاده می‌شده و یا حتی قبل از تکنولوژی MIDI و یا استفاده خیلی زیاد از کامپیوتر بوده، و این یعنی اعمال یه افکت خیلی ساده دیلی یا ریوربی که الان روی آهنگا به سادگی میشنوید، یا ساختن یه صدای الکترونیکی به آسونی امروز نبود که با یک کلیک روی صداتون اعمال بشه. از یک یا چند دستگاه غول پیکر با برقای قوی استفاده میشد تا بتونن یک صدایی رو یک تغییر الکترونیکی روش بدن یا اصلا یک صدایی رو از صفر بتونن بسازن. اینو برای این گفتم که تعریف ما امروزی ها از موسیقی الکترونیک شاید خیلی متفاوت باشه، آشنا نباشیم به موسیقی الکترونیکی که دهه 60 به دنیا اومد. علاقه جان به موسیقی الکترونیک روز به روز بیشتر میشد، تا جایی که برای خرید یک سینتیسایزر به اسم EMS VCS3 که تو لندن تولید میشد، گیتار و افکت خودشو فروخت، پولشو برداشت، خودش رفت لندن و اون سازو تهیه کرد و آورد فرانسه. از اولین سینتیسایزرهایی که خریده بود و هنوز هم از محبوب ترین سینتیسایزرهایی که ازش استفاده میکنه. نکته جالبی که تو آهنگسازی های ژان میشل ژار وجود داره اینه که از دهه 60 یعنی از اوایل تولد موسیقی الکترونیک و سینتیسایزرهای آنالوگ، افکت های آنالوگ و سخت افزاری شروع به کار کرده و الان از جدیدترین نرم نرم افزارها و پلاگین ها و سینتی سایزر های حتی دیجیتال و نرم افزاری استفاده میکنه و یه جورایی هر دو نسل آنالوگ و دیجیتال رو دیده و لمس کرده و ثبت و به گوش ما رسونده. قطعه که میشنوید اکسیژن 4 از اولین آلبوم موفق ژان میشل ژار، آلبوم اکسیژن هست. البته اولش که معلوم نبود موفق باشه. شما تصور کنید سال 1976 آلبومی منتشر بشه بدون خواننده و اسمش هم باشه اکسیژن 1، اکسیژن 2 تا اکسیژن 6. انقدر که حتی خود ژار میگه مادرم بهم میگفت چرا اسم آلبوم تو اسم یه گاز گذاشتی؟ و به همین دلایل کمپانی حاضر نمیشد که این آلبوم رو منتشر و پخش بکنه، تا اینکه در سال 77 یک کمپانی حاضر شد که این آلبوم رو در 50,000 نسخه منتشر بکنه، البته با تردید فراوان، ولی تا به امروز این آلبوم بیشتر از 15 میلیون نسخه فروش داشته و یکی از تاثیرگذارترین آلبوم های موسیقی الکترونیک بوده. اینقدر که میگفتن تو اون زمان که این آلبوم منتشر شده بود، تو همه ساز فروشی هایی که یه کیبورد یا یه سینتیزایزر پیدا میشد، یه جوونی رو پیدا میکردی که داشته تلاش میکرده این ملودی اکسیژن 4 رو بزنه. تصویر روی جلد آلبوم اکسیژن هم بحث برانگیزه. تصویر یک کره زمین که از وسطش جمجمه انسانی بیرون زده، اثر یک نقاش طبیعتگرا میشل گرانجر بود که توسط همسر ژار بهش هدیه داده شده بود و ژار اون تصویر رو به عنوان جلد آلبوم انتخاب میکنه به خاطر دغدغه همیشگی که نسبت به زیست کره زمین داشت، چیزی که اشاره میکنه 40 سال پیش کسی زیاد به فکر کره زمین نبود و نامگذاری اکسیژن برای این آلبوم هم برای همین اتفاق افتاد. تا یادم نرفته بگم که این آلبوم هم، یعنی آلبوم اکسیژن هم، توی همون استودیوی خونگی توی آشپزخونه خونه ژان درست شده. آلبوم بعدی ژان میشل ژار در سال 78 به نام ایکویناکس منتشر شد که از یک اصطلاح نجومی استفاده شده به معنای اعتدال بهاری. همونطوری که میشنوید فضای آهنگ‌ها خیلی کلاسیک‌تر و ملودیک‌تر شده و از ریتم کمتر استفاده شده. بعد از انتشار این آلبوم ژان میشل ژار کنسرتی رو تدارک دید در روز باستیل، یکی از روزهای ملی فرانسه که جشنی برپا میکنن و اون روز تعطیل رسمیه، در یکی از میدونهای پاریس، میدون کانکور، در فضای آزاد و با حضور بیش از 1,000,000 تماشاگر و بیشتر از 100,000,000 تماشاگر تلویزیونی که این یک رکورد بود تا اون سال به عنوان پربیننده ترین کنسرت جهان. این کنسرت با اون نورپردازی های عظیم و آتش بازی های قشنگش و البته رکورد شکنیش باعث شد که ژان میشل ژار در دنیا معروفتر و مشهورتر بشه و البته تأثیر زیادی هم روی فروش آلبوم هاش داشت. موسیقی و بالاخره آلبوم Magnetic Fields یا میدانهای مغناطیسی. این اسم گذاری آلبوم های جار واقعا منو خوشحال میکنه از اینکه انقدر مفهوم و کانسپت داره آلبوم ها و هر کدوم اشاره ای داره و یه جورایی یک بار الکترونیکی هم همراهش هست که قشنگ با مضمون و سبک کارهاش تطابق داره. آلبوم های قبلی که توی رادیو پکن منتشر شده بود، پخش شده بود، مورد توجه چینی ها قرار گرفت و از جار دعوت کردن به عنوان اولین هنرمند غربی بعد از انقلاب خلق چین توی این کشور به اجرای موسیقی بپردازه. جالب بدونی توی شب اول اجرا توی چین، توی پکن که بیشتر مقامات چینی هم حضور داشتن، برق مورد نیاز کنسرت تامین نشده بود و مقامات دستور دادن که نواحی اطراف منطقه اجرا رو برقش رو قطع بکنن تا برق مورد نیاز کنسرت تأمین بشه. سالن کنسرت در ابتدا پر بود ولی از اواسط مردم کم کم شروع کردن به رفتن به سمت خونه هاشون. تمام اون موسیقی ها و نورپردازی ها و آتش بازی ها زیاد مورد توجهشون قرار نگرفته بود. اما این اجرا در شانگهای طور دیگه اجرا شد و با شور و حال بیشتری برگزار شد. به خصوص که ژان میشل ژار اونجا میون مردم حضور پیدا کرد. برای اولین بار روی صحنه از لیزر هارپ یا چنگ لیزری استفاده کرد که خیلیاتون اگر تصویر ژان میشل ژار رو دیده باشید، این تصویر لیزرهای سبز از زمین زده بیرون براتون آشناه و همین کارا باعث شد که اجرای بهتری تو شانگهای چینگ داشته باشه. بعد از این سفر آهنگی رو به اسم سوغاتی چین ساخت که تو خیلی از اجراهاش از اون به بعد اجرا میکرد و یکی از آهنگای مشهور ژان میشل ژار توی اجراهاش هست. توضیح اینجا لازمه که من اضافه بکنم. ممکن احساس کرده باشید که این اپیزود برخلاف اپیزودهای قبل خیلی داره آلبومی پیش میره و روند زندگی ژار رو داریم بر اساس آلبوماش بررسی میکنیم. همینطور هم هست، به خاطر اینکه ژار طبق حرف خودش بیشتر عمر خودش رو با ماشین ها، یعنی منظور همون سینتی سایزر ها و وسایل الکترونیکی گذرونده تا آدم ها، و بنابراین زندگی ژان میشل ژار و اصولا خود ژان میشل ژار رو میشه با موسیقیش تعریف کرد. یه جورایی میشه گفت ژان میشل ژار با موسیقیش فکر میکنه و زندگی میکنه. یه رویه ای را افتاده بود توی دنیا که دیگه برای فروش موسیقی از مغازه‌های مربوط به موسیقی استفاده نمی‌شد، یعنی فقط استفاده نمی‌شد و دیگه شما موسیقی رو توی سوپرمارکت هم مثل ماست میتونستی بری بخری، چیزی که الان چند سالی هم از توی ایران اتفاق افتاده و این خب چیز جالبی نیست برای موسیقی و مسلماً توسط تولید کننده های حرفه‌ای مثل ژار زیاد مورد پسند نیست و یک پروژه ای رو شروع کرد به اسم موسیقی برای سوپرمارکت به عنوان حرفی علیه این روند توی صنعت موسیقی و اتفاقا اون آلبوم رو هم نسخه اصلیش رو با قیمت خیلی زیادی اون زمان توی فرانسه به حراج گذاشت و فروخت و نسخه اصلیش رو هم که نوارش بود در اختیار خودش بود قول داده بود که از بین ببره و همین کار رو هم کرد. به خاطر همین کیفیت بالایی از این آلبوم در دسترس نیست. We'll be right back. همزمان با همین آلبوم موسیقی برای سوپرمارکت، آلبوم دیگه ای رو هم روش کار میکرد به اسم زولوک، که خیلی ها مدعی شدن که خیلی از ملودی های این آهنگا با هم یکی هن یا حتی از صداهای یکسان ساخته شدن، که خب طبیعیه وقتی تو یک زمان در حال ساخت بوده از تکنولوژی های یکسان استفاده میکرده، احتمالاً این امکان وجود داره که صداها کمی شبیه هم بشن. اما ایده‌ای که توی زولوک وجود داشت واقعا ایده جالبی بود و من خودم تا امروز نمیدونستم و زیاد اهمیتی به این آلبوم نمیدادم، اما وقتی شنیدم که تو این آلبوم از صداهای انسان، زن و مرد در زبانهای مختلف استفاده شده و به صورت سمپلینگ روی دستگاه فیرلایت CMI، یک سازی بود که صدا روش ضبط میکردین و از اون صدا میتونستید به عنوان رشته یک ساز استفاده بکنید و اون صدا رو به اصطلاح بنوازید. اون صدا میتونست هر چیزی باشه، از هر صدایی که شما توسط میکروفون ضبط میکنید، که تو این آلبوم بیشتر از صداهای انسان استفاده شده بود. سمپل گیری و دستگاه سمپلر اون موقع تازه مد شده بود و توی موسیقی ها تازه داشت استفاده میشد و این استفاده خلاقانه واقعا جذاب بود. یه اتفاق جالب دیگه ای که تو این دوران افتاد، پا به عرصه گذاشتن تکنولوژی MIDI یا MIDI بود که به آهنگسازا این امکان رو میداد که بتونن چند تا ساز الکترونیکی رو به هم وصل بکنن و همه این اطلاعات رو به کامپیوتر وصل بکنن و خیلی دست آهنگساز رو بازتر میکرد، چیزی که هنوز هم داره استفاده میشه و کار آهنگسازی کامپیوتری رو بسیار بسیار آسان‌تر کرده. در سال 1985 از یار دعوت میشه به مناسبت 150مین سالگرد شهر هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا، کنسرتی رو ترتیب بده. یار که اون موقع مشغول چند تا پروژه آلبوم بود، در ابتدا نپذیرفت، ولی وقتی به این شهر سفر کرد و زیبایی شهر هیوستون رو دید، این پیشنهاد رو پذیرفت. اون سال 25مین سالگرد تأسیس مرکز فضایی جانسون هم بود که توی همون شهر هیوستون برپا بود و یار طی قراردادی با ناسا این رویداد رو هم توی کنسرتش جای داد و آلبومی تولید شد به اسم راندوو یا قرار ملاقات. تو این آلبوم از سازهای بادی مثل ترومپت و ترومبون و گاهن ویالون هم استفاده شده بود. بعضی‌هاش هم یه تنظیمای ارکسترال سبک باروکی هم تقریبا بهش اضافه شده بود و فضا فقط الکترونیک کامل نبود. توی کنسرت قرار بود از نوازنده‌هایی که توی همون شهر زندگی می‌کردن و الان فضانورد بودن استفاده بشه. چطوری؟ اینطوری که دکتر رونالد مکنر، فضانورد و نوازنده ساکسیفون، قرار بود از یه جایی از دل فضا به طور همزمان با کنسرت توی شهر هیوستون با ارکستر جار بنوازه و این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. درست چند ماه قبل از اجرای کنسرت، فضاپیمای حامل این فضانوردان دچار حادثه شد و بعد از انفجار همه سرنشینان خودش را از دست داد. شاید خیلیاتون متوجه شده باشید که دارم از انفجار شاتل فضایی چالنجر صحبت میکنم. مقامات تصمیم گرفتن که کنسرت ژار رو به احترام این فضانوردان لغو بکنه، ولی ژار اینو نپذیرفت و تصمیم گرفت این کنسرت رو برای قدردانی و یادبود این فضانوردان برگزار بکنه. قطعه‌ای که میشنوید قطعه‌ای بود که قرار بود توسط دکتر رونالد مکنر اجرا بشه. اسم این قطعه آخرین قرار ملاقات بود و توسط نوازنده ساکسیفون دیگری توی کنسرت هیوستون اجرا شد و البته نام اون قطعه هم به یاد فضانورد از دست رفته به رانز پیس تغییر کرد. We'll be right back. اینطوری شد که کنسرتی که از اول قرار نبود اجرا بشه و بعد هم با اتفاقات تلخی قرار بود جلوش گرفته بشه، تبدیل شد به یک رکورد شکن دیگه در دنیای کنسرت. نزدیک به 1.5 میلیون نفر تماشاچی باعث شد که جان میشل جار رکورد خودش رو بشکنه به عنوان پربیننده ترین کنسرت جهان. اسم این کنسرت هم خیلی خوب انتخاب شده بود، شهری در کنسرت، به خاطر اینکه با نورپردازی‌های عظیم و آتش‌بازی‌های زیادی که اطراف ساختمان‌های اون اجرا انجام داده بودن باعث می‌شد این کنسرت از سراسر شهر قابل دیدن باشه. حتی می‌گفتن تو یکی از اتوبان‌ها به خاطر تماشای این کنسرت از دور باعث راهبندان شده بود. اینجوری موسیقی رو می‌برن بین مردم. قبل از اینکه وارد آلبوم بعدی بشیم، در مورد رکورد شکنی های جان میشل جار یه نکته دیگه رو اشاره بکنم که سال 90 باز هم در روز باستیل توی فرانسه یه اجرایی رو گذاشت که یک بار دیگه رکورد قبلی خودش رو شکست، این بار با بیشتر از 2 میلیون تماشاچی. این 2 میلیون رو فعلا داشته باشید تا به بعدیش هم برسیم. این آهنگی که میشنوید مال آلبومیه به اسم کرونولوژی که در سال 92 منتشر شد. کرونولوژی به معنای گاه شماری یا لحظه نگاریه. مغز این آلبوم برمیگرده به مفهوم زمان. جان میشل این آلبوم رو به عنوان ادای احترام به پروفسور استیون هاکینگ، فیزیکدانی که فرضیه‌های زیادی در مورد این مفهوم یعنی زمان داشته، تقدیم کرده. این آلبوم با الهاماتی از موسیقی تکنو که توی دهه 90 داشت خیلی اوج میگرفت ساخته شده. یه جورایی تلاقی سینتیسایزرهای دهه 70 و از اون طرف سینتیسایزرهای دیجیتالی که تو دهه 90 خیلی پرکاربرد شده بودن. و این آلبوم و این موسیقی‌ها ترکیبی بود از موسیقی دهه 70 و دهه 90 و یه مقدار به موسیقی دنس نزدیک‌تر شدن. بعد از گذشت 20 سال از اولین سری آلبوم اکسیژن، جان میشل دوباره لازم دونست که یه اکسیژنی به موسیقی دنیا تزریق بکنه. آلبوم اکسیژن 7 تا 13 در ادامه آلبوم اول اکسیژن منتشر شد که با همون حال و هوا، با همون سینتیسایزرهای دهه 70 و آنالوگ ساخته شده بود و چیزی کم از آلبوم اکسیژن اول نداشت. به شخصه معتقدم که خیلی ریسکیه که آدم یک ایده و تجربه رو دوباره تکرار بکنه و موفق بشه. تا یادم نرفته بگم که اون این آلبوم رو به استاد بزرگش پیر شفر که در سال 95 دو سال پیش از اون درگذشته بود تقدیم کرد. ششم سپتامبر همون سال، یعنی سال 97، کنسرت بزرگی در شهر مسکو در دانشگاه دولتی مسکو برگزار شد به مناسبت 850مین سالگرد این شهر. یه اتفاق جالبی که توی این کنسرت افتاد، پخش ویدیویی بود از فضانوردایی توی اسکای فضایی میر که در مورد موسیقی ژار صحبت کرده بودند و گفته بودند موسیقی ژان میشل ژار موسیقی ماست. اون روز با روز خاکسپاری پرنسس دایانا هم مطابق شده بود. به همین مناسبت ژان میشل آهنگ سوغاتی چین رو به پرنسس دایانا تقدیم کرده بود و تماشاچیان اون کنسرت لحظاتی رو به یاد دایانا سکوت کردن. گفتم تماشاچیا، یادتونه صحبت از 2 میلیون بود؟ حدس میزنید این بار چند نفر تو این کنسرت حضور داشتن و تماشاچی این عظمت موسیقی الکترونیک، آتش‌بازی و نورپردازی های عظیم بودن؟ بذارید یه مروری بکنیم. یه بار با 1 میلیون خورده ای رکورد شکسته بود، یک بار با 2 میلیون و این بار با حدود 3.5 میلیون تماشاگر رکوردی که متعلق به خودش بود و دوباره شکست. از روسیه بریم به مصر. در آخرین شب قرن 20، ساعتی مونده به سال 2000، به قرن جدید، به هزاره جدید، کنسرتی با نام 12 رویای خورشید حاصل همکاری بیش از 1000 هنرمند مصری در کنار گروه ژان میشل ژار که شامل ارکستر سمفونیک هم میشد. این کنسرت تشکیل شده بود از اجرای آهنگای قدیمی که همیشه تو کنسرت‌های قبلی هم بود، به اضافه قطعات آلبوم بعدی به نام متامورفوسیس به معنی دگرگونی‌ها، آلبومی که تو سال 2000 منتشر شد و به نظر خود ژان میشل شروعی تازه بود. این جواب سکشن زهی رو میشنوید، لابلای ملودی اکسیژن 10، واقعا اجرای اکسیژن 10 رو متفاوت کرده. حالا بشنوید یه اجرای متفاوت دیگه توی کنسرت مصر، مگنتیک فیلد 2 به سبک عربی. واقعا زیباست تلفیق موسیقی الکترونیک که از غرب اومده به همراه موسیقی شرقی قدیمی عربی و با اون سازها کنار هم قرار گرفتن درست در چند ساعت مونده به آغاز قرن 21. ژان میشل تو همین کنسرت میگه امیدوارم هزاره جدید شاهد آگاهی جهانی باشه.
الحلم السادس. The voice. الصوت. The voice.
رویای ششم از 12 رویای خورشید توی این کنسرت به وایس یا آوای انسان تعلق داره که جان میشل در توضیحات ادامهش اون رو به ام کلثوم، محبوب ترین صدای زن در موسیقی جهان عرب نسبت میده و مردم رو دعوت میکنه به شنیدن صدای ام کلثوم.
As I told you just before, she's one of the reasons why I love Egypt and why I'm here tonight.
به شخصه بسیار خرسندم که توی این قسمت خیلی اتفاقی و یا شاید به ظاهر بی‌ربط ما مهمان صدای ام کلثوم شدیم و اینجا یک بار دیگه لازم میدونم که به یکی از اهداف این پادکست اشاره بکنم. موسیقی در سراسر دنیا و هزاران ساله که به گوش میرسه و شامل طیف گسترده‌ای از سبک‌ها و صداها و سازهاست، ولی در این حال یگانگی که به وجود میاره و وحدتی که به وجود میاره و قابل لمس و فهم توسط همه موجودات زنده، حتی فراتر از کره زمین، و این راز کشف نشده که فقط میتونیم ازش لذت ببریم ولی نمیتونیم رمزگشاییش کنیم، اگر معجزه نیست پس چیه؟ دیگه پرونده اجراها و کنسرت‌های ژان میشل رو همینجا ببندیم با اضافه کردن چند تا نکته که متوجه شدید که ژار خیلی به اجرای موسیقی، اون هم در ابعاد بزرگ و با جلوه‌های دیداری خیلی پیچیده و زیبا مثل آتش‌بازی‌ها و نورپردازی‌های عجیب و غریب اعتقاد داره. به خصوص معتقده که برای این سبک نباید موسیقی به تنهایی اجرا بشه و حتما باید با این جلوه‌های دیداری همراه باشه. اکثر اون اجراهای بزرگ هم به دعوت دولت‌های کشورهای مختلف انجام شده و البته با هزینه‌ها و قراردادهای خیلی سنگین، و به نظر من یه جور تقابل فرهنگی مؤثری هم بود این اجراها. به عنوان مثال توی چین وقتی یکی دوبار کنسرت داشت، خیلی از قطعه‌های ملی چینی بودن که بین آهنگ‌ها اجرا شدن یا حتی ترکیب شدن با موسیقی ژار، و یا در کنسرت مصر که خودتون هم شنیدید تلفیق موسیقی عربی و موسیقی سمفونیک و الکترونیک چقدر میتونست به معرفی فرهنگ عربی، مصری و شرقی به دنیا کمک بکنه. آهنگی که میشنوید از آلبوم Sessions 2000 که در سال 2002 منتشر شده و ژار تو این آلبوم سبک سینت جاز رو تجربه کرده. تا جایی که من متوجه شدم این بشر هیچ آلبومی رو بیرون نمیده که همینجوری آلبوم داده باشه، حتما یک تفکری پشتشه و یک هدفی برای تولید آلبوم داره، برای اینکه یک منظوری رو برسونه. تا اونجایی هم که من دقت کردم به آلبوماش میگه پروژه اکسیژن، پروژه الکترونیکا، پروژه این، یعنی این که به عنوان یک پروژه هنری، پژوهشی و علمی داره به این قضیه نگاه میکنه، نه صرفا یک انترتینمنت یا سرگرمی. و این هم یک پروژه جنجالی دیگه، اولین آلبومی که به صورت 51 دالبی دیجیتال میکس شد و ارائه شد. برای دوستانی که نمیدونن سیستم 51 چیه، ما موسیقی رو امروزه به صورت استریو یعنی دو کاناله میشنویم، یعنی به صورت چپ و راست که حالا تو اسپیکر یا هدفون این چپ و راست تفکیک میشه، میتونه میکس متفاوتی توی هر کانال جداگانه انجام بشه. و سیستم 51 سیستمی بود که برای فیلم و سینما ساخته شده بود و ژان میشل جار برای اولین بار از این سیستم برای موسیقی استفاده کرد و این یعنی از موسیقی قدیمیش دوباره ضبط مجدد گرفت. البته سه تا ترک جدید هم توش بود و در میکس این آهنگ ها توی 5 کانال مختلف استفاده کرد. و البته شما برای اینکه بتونید به سیستم 51 گوش بدید، باید سیستم صوتی 51 هم داشته باشید برای شنیدن. خیلیاتون تو خونه از این پخش کننده های 51 دارید و باهاش حتما فیلم دیدید و میدونید که چقدر متفاوت شنیدن با دالبی. آلبوم ایرو اولین آلبوم میکس شده با سیستم 51 دالبی ساراند در کنار یک دیویدی تصویری منتشر شده بود که 1 ساعت و نیم تمام آهنگای این آلبوم پخش میشد و تصویری که شما میدیدید چشمای آنپاریو، بازیگر فرانسوی که اون زمان همسر ژان میشل ژار هم بود، بر ریاکشناش در طول شنیدن این آهنگا بود. نمیدونم شما رو هم یاد اون تجربه خنده‌دار همین ایده به سبک ایرانیش انداخت یا فقط من یادش افتادم. چرا رفتی چرا تیو انتیا اسم موزیک ویدیو انیمیشنی بود که تو سال 2007 از یوتیوب و صفحه مجازی مثل MySpace پخش شد، ولی هیچ اثری از اسم آهنگسازش نبود تا اینکه 2 ماه بعدش آلبومی منتشر شد به اسم تیو و تیا که به داستان 2 شخصیت افسانه‌ای برمیگرده که 2 جای مختلف دنیا به دنیا میان، ولی بعدها همدیگر رو پیدا میکنن و قدرت‌های عجیبی در کنار هم و با هم دارن. یه چیزی شبیه همون داستان دوغلوهای افسانه‌ای که قدیما تو تلویزیون ما میدیدیم. اما نکته جالب این آلبوم عدم رضایت خود ژان میشل نسبت به این آلبوم و میگه این آلبوم یک اشتباه بزرگ بود، یک اثر گنگ و بی‌معنی. تو اون زمان مشکلات شخصی زیادی داشتم و سعی میکردم با نواختن موسیقی خودمو سرگرم کنم و نمیدونم چی شد که یهو این آهنگا به صورت یه آلبوم منتشر شد. من دیگه هیچ وقت همچین اشتباهی رو تکرار نمیکنم. اینجاست که من فکر میکنم دوباره ردپای صنعت موسیقی و اون سیستمی که هر چیزی رو میخواد تبدیل پول بکنه میاد بالا و یه چیزی که توسط آهنگساز ساخته شده بوده به خاطر حال و احوال اون دورانش رو سریع تبدیل به آلبوم میکنه و به فروش میرسونه بدون توجه به اینکه سازنده اثر اصلا ازش راضی هست یا نه. میدونید که به هر حال هر مؤلفی ممکنه از خیلی از آثارش راضی نباشه و دوست نداشته باشه اون رو به انتشار برسونه، ولی ناشر و کلی بگم صنعت موسیقی براش مهم اینه که من از اسم این آرتیست بزرگ هر چیزی منتشر بکنم میتونم به پول برسم. ولی نکته که میخوام از این قسمت بگیرم اینه که یه آرتیست حرفه‌ای از این که اعلام بکنه که من از کارم راضی نیستم و اشتباه کردم نمیترسه. خب برای اینکه از حوصله این اپیزود خارج نشه یه چند سالی رو بپریم جلو، بیایم به همین 5-6 سال گذشته و آلبوم های این چند سال اخیر رو بررسی بکنیم. چون اینقدر فعالیت ماشاءالله داشته، از آلبوم، از فعالیت های تلویزیونی، اجرا که اصلا دیگه نگم براتون، پشت سر هم دعوت می شده به این بر اون بر اجراهای بزرگ کوچیک، جایزه های متعدد، نشان های متعدد. یه بار تو سال 95 کسب نشان شوالیه لژیون دونور از دولت فرانسه، یه بار تو سال 2011 کسب نشان افسر لژیون دونور از دولت فرانسه، کسب دکترای افتخاری از یکی از دانشگاه های روسیه، عضو افتخاری کنسرواتوار پکن، سفیر حسنیت یونسکو از سال 93 و خیلی از جایزه ها و نشان ها و افتخارات دیگری که از کشورهای مختلف کسب کرده. حتی یک سیارک به نام جار 4422 به نامش ثبت کردن. که میشنوید اولین ترک از پروژه الکترونیکای یک هست. الکترونیکای یک پروژه یه که جان میشل در کنار آرتیست های الکترونیک دیگه ای مثل ادگار فروزه، آرمین ون بورن، جان کارپنتر، بویز نویز، لوری اندرسون و خیلی های دیگه و حتی لنگ لنگ پیانیست چینی معروف ایده پروژه الکترونیکا این بود که کار کردن و همکاری با آرتیست‌های مختلف که با منبع الهام‌های متفاوت، تو نسل‌های متفاوت، با دیدگاه‌های متفاوت نسبت به موسیقی و یا حتی دیدگاه‌های مشابه نسبت به موسیقی میتونه اثر مشترک جذابی رو خلق بکنه. و این پروژه موفق در اولین سری خودش یعنی الکترونیکای یک نامزد گرمی شد. آلبوم دومش هم در سال 2016 منتشر شد و الکترونیکای 3 هم داره بوش میاد که احتمالاً سال 2021 منتشر بشه. یادم نرفته که توی آلبوم الکترونیکای 2 ژان میشل ژار با هانس زیمر، آهنگساز آلمانی موسیقی فیلم که خیلیاتون با اسمش آشنا هستید و هانس زیمر هم توی موسیقی الکترونیک دستی بر آتش داره، یک اثر مشترک ساختن که به نظر من جزو زیباترین آهنگهای پروژه الکترونیکایی که گذاشتمش برای آخر این اپیزود که البته چیز زیادی هم بهش نمونده. توی آلبوم الکترونیکای 2 ترک 8 به اسم اگزیت یا خروج، ژان میشل همکاری داشته با ادوارد اسنودن و این همکاری فقط شامل میشده که یک سخنرانی وسط این آهنگ وجود داشته که مغز و ایده اصلی آهنگ توی همین سخنرانی. اما قبل از اینکه سخنرانی رو براتون بخونم باید ببینیم که ادوارد اسنودن کیه اگه نمیشناسیدش. ادوارد اسنودن کارمند سابق CIA سازمان اطلاعات آمریکا و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی بود که روز تصمیم میگیره یکی از محرمانه ترین برنامه‌های جاسوسی آمریکا رو افشا بکنه. برنامه‌ای که به جاسوسی مردم عادی، تلفن‌های شخصیشون، ایمیل‌هاشون، جستجوهاشون توی موتورهای سرچ بدون هیچ محدودیت جغرافیایی و سیاسی بکنه. که این برای دولت آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی که درگیر بودن و همکاری می‌کردن، گرون تموم شده بود و الان تحت تعقیب و پناهنده کشور روسیه است. چیزی که برای من توی پادکست آهنگساز و این قسمت جالب شد که این داستان رو براتون تعریف بکنم، هدف ژان میشل بود که میخواست توی این آهنگ پیام این دانشمند کامپیوتری و متخصص مسائل اینترنتی رو به مردم دنیا برسونه. بریم این قسمتی از این آهنگ و سخنرانش رو گوش بدیم. Technology can actually increase privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online, why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records of our lives that are stored in our private journals? بنابراین میتونه حریم شخصی رو تکثیر کنه. سوال اینجاست که چرا جزئیات زندگی ما به صورت آنلاین منتقل میشه؟ چرا جزئیات خصوصی زندگی ما تو دستگاه شخصی ما ذخیره میشن؟ این هیچ فرقی با نوشتن جزئیات زندگی خصوصیمون تو دفتر خاطرات خصوصیمون نداره. فکر میکنم خودتون میدونید که راجع به حق حریم خصوصی هیچ اهمیتی نمیدید، چون چیزی برای قایم کردن ندارید. پس فرقی با این نداره که بگید به آزادی بیان اهمیتی نمیدید، چون چیزی برای گفتن ندارید. این یک اصل کاملا ضد اجتماعیه، چون داشتن حقوق صرفا فردی نیست بلکه جمعیه، و چیزی که ممکنه امروز برای شما ارزش نداشته باشه ممکنه برای یک کل ارزش داشته باشه. میدونید جمعیت، کل مردم، کل روش زندگی فردا، و اگر کسی در مقابل این موضوع ایستادگی نکنه پس کی این کار رو انجام بده؟ در سال 2016، یعنی در 40مین سالگرد آلبوم اکسیژن اول، اکسیژن 3 متولد میشه و این بار با نامهای اکسیژن 14 تا 20. فضاها خیلی دیجیتال تر شده بعد از دو آلبوم الکترونیکا، یه مقدار حال و هوای ژانر با فضای امروزی تر و مدرن تر اکسیژن رو این بار منتشر میکنه که شنیدنش خالی از لطف نیست. بریم سراغ جدیدترین پروژه ژان میشل ژار و البته عجیبترینشون، پروژه‌ای که دیگه واقعا مرز بین موسیقی و تکنولوژی توش مشخص نیست و نمیشه اینو یک پروژه تکنیکال و الکترونیکی معرفی کرد یا یک پروژه موسیقی. پروژه ایان یک اپلیکیشنه که فعلا روی iOS اجرا میشه و البته قولشو دادن که روی پلتفرم‌های دیگه مثل اندروید هم بیاد که هنوز نیومده. فکر کنم 9 دلار قیمتشه. تهیهش میکنید، نصب میکنید و هر باری که این برنامه رو ریفرش میکنید یا دوباره باز میکنید برای شما به صورت بی‌نهایت موسیقی پخش میکنه. نه یه موسیقی تکراری ها، موسیقی های متفاوت که با یک سری الگوریتم‌های کامپیوتری در کنار طراحی‌های گرافیکی که اونا هم الگوریتمی دارن که با موسیقی منطبقاً میتونن به طور بی‌نهایت و هر بار به طور خلاقانه با یک ارکستریشن جدید با تمپوهای مختلف به صورت بی‌نهایت موسیقی پخش بکنن. از زبان خودش بشنویم.
Hi, my name is Jean-Michel Jarre and I would like to talk to you about my new music project. It's an app. At the moment it has been developed only on iOS, but very soon, beginning of 2020, is going to be available on all platforms and of course Android. This app is called Ion and it's something I had in mind for a long time, to try to create a music which could be specific for every listener. Every time you activate the app, it's generating something totally different.
ژار برای این پروژه نزدیک به 7 ساعت موسیقی ساخته و این موسیقی ها با یک الگوریتم ها و برنامه نویسی هایی به صورت پی در پی پشت سر هم پخش میشن.
And also, there is no ending. There is a beginning when you activate the app, but there is no ending. It's a limitless type of music that will grow forever, if not after my death, after yours.
شما میتونید از ریمیکس های متفاوتی که برنامه‌ای که دانلود کردید و نصب کردید انجام داده تصویر برداری بکنید، ضبط بکنید و اون رو روی یوتیوب به اسم ایان پروژکت آپلود کنید و اینطوری شما میشید بخشی از آلبوم جدید ژان میشل ژار که تا بی نهایت میتونه منتشر بشه.
ایان is a music app But of course, I wanted to have some graphics to accompany my music. And I've been in contact with great team in Tokyo, in Japan, the Sony Computer Science Laboratory, Sony CSL. And in this team, I met one very talented artist from my hometown, living in Tokyo, called Alexi André. And he has a very singular world as a graphic designer. And we created, and he created, also with the same philosophy, some graphics which will be different each time you activate the app, and also they will unfold endlessly.
از زندگی شخصی ژان میشل اگه بخوایم بدونیم، تا اینجا گفتیم که پیش مادرش بزرگ شد و از پدرش که تو کودکی اون رو تنها گذاشته بود دور بود. یک خواهر ناتنی داره از ازدواج دوم پدرش استفانی و یک برادر تنی به نام کوین. کوین جار نویسنده، بازیگر و تهیه کننده سینما بود و متاسفانه در سال 2011 فوت کرد. ژان میشل 4 بار ازدواج کرد و از همسر اولش 2 فرزند داره. به جز همسر اولش، ستای دیگه هر ستاشون از بازیگرهای معروف کشورهای مختلف بودن. انگلیسی و فرانسوی و این آخری گانگلی، بازیگر چینی. ژان میشل علاوه بر 2 فرزند خودش، سرپرستی 3 فرزند دیگر رو هم به عهده گرفته. خب به پایان این قسمت از پادکست آهنگساز رسیدیم و از زندگی و موسیقی ژان میشل ژار، آهنگساز 71 ساله فرانسوی شنیدیم. من خودم خیلی چیزا یاد گرفتم از طرز نگاه ژان میشل ژار به موسیقی، به دنیا و از کاربردی که موسیقی میتونه برای دنیا داشته باشه. موسیقی میتونه علاوه بر جنبه آرامش بخش یا شادیاورش برای ما، یک هدف و یک مفهوم پشتش باشه. هر اثر موسیقیایی باید این حرف رو برای گفتن داشته باشه و یک تأثیرگذاری روی جامعه و روی جهان داشته باشه. یاد گرفتم موسیقی فراتر از اون چیزیه که ما تو ذهنمون داریم. موسیقی یک وسیله ارتباط جمعیه، موسیقی یک علمه. موسیقی میتونه وسیله‌ای باشه برای نجات انسان‌ها از تشویش و تنش روزگار امروز. موسیقی یک معجزه رمزگشایی نشده است، مثل همه شگفتی‌های رمزگشایی نشده دنیا که باید ازش لذت برد و بهره کافی رو ازش گرفت. باید در حفظ موسیقی و انتقال سالمش به نسل بعد تلاش کنیم. ممنون که تا اینجا همراه پادکست آهنگساز بودید. این قسمت رو هم با کمک 2 دوست همیشه همراه پادکست آهنگساز، یعنی روزبه رجبیون و سامان عزیز تهیه کردم و همه جزشون خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و خیلی خیلی خوشحال میشیم که ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. پادکست آهنگساز تو تمام اپای پادگیر با اسم آهنگساز قابل دسترسیه. منتظر کامنتاتون هستم و از طرف همه آهنگسازهای آسمانی دنیا ازتون میخوام با موسیقی با احترام برخورد کنید.